آهنگ رو شنیدید با صدای بنیامین بهادری، خواننده پاپ ایرانی، که امیدواریم لذت برده باشید. آهنگی که با سبک خاصی خوانده شد، سبکی که خود بنیامین بهادری وارد موسیقی پاپ ایران کرد و طرفداران زیادی را هم داشت. از اینکه همراه ما هستید با برنامه گلچین موسیقی از شما سپاسگزاریم. پدرم همیشه میگه قرار نیست همه کارها را درست انجام بدی، فقط شروع کن، اشتباه کن، هیچ اشکالی نداره، ازشان درس بگیر و به جلو حرکت کن. بله، زندگی با ترس نمیشه. ترس از شکست، ترس از اینکه نکنه ای کار اگه شروع بکنه موفق نشه. ما باید ریسک کنیم در زندگی، کارها رو شروع بکنیم، تصمیمونو بگیریم، هدفمونو مشخص بکنیم. اگر شکست خوردیم هیچ اشکالی نداره، از اون درس میگیریم. انشالله در پای هر شکست پیروزی است. غلامعلی مدرسی از شهر مزار شریف آهنگ خواستن با صدای اکبر نیکزاد. دمی لحظه آهنگی با صدای این هنرمند تقدیمشان میشه.
نه نامه که درام جان شاند نام تو یابم، نه نامه که درام جان شاند نام تو یابم، نه رو خط مشک فام تو یابم، نرو قهه که درام خط مشک فام تو یابم، ننام سلامت من دل سوخته در سلام تو باشد، سلامت من دل سوخته در سلام تو باشد، زهی سعادت اگر دولت سلام تو یابم، تو یابم، تو یابم، نه نام جان نشان نام تو یابم، نرو قهه درام خط مشک فام تو یابم. رقم که گشایم نظر ز صفای خاطر، شایم نظر ز صفای خاطر، همه سلام تو یابم، همه پیام تو جویم، تو یابم، نه نامه که درام جانشان نام گویا نگوه پدر خط مشفام گویا شوق جام تو جامی ہمیں نہات لقب خود شوق جام تو جامی ہمیں نہات لقب خود بدین وسیلہ مگر جو رائے اس جام تو یا بام تو یا بام تو یا بام
آهنگی تقدیمتون شد با صدای اکبر نیکزاد. انشالله که از شنیدنش لذت برده باشین. یادتان باشه شما مؤلف کتاب زندگی خودتان هستید، چیزی بنویسید که حوصله تان از خواندنش سر نره. ۵۱۳، ۸۷۸، ۳۰۱ شماره تماس شماست با برنامه گلچین موسیقی. بله، میگن همین لحظه یک تلفن داریم از دوستای عزیز شنونده ایمان که با اتفاق میشنویم.
خسته نباشم، یک آهنگ از مرتضی پاشایی بخواستم بخش کنم، احمد مصخاری و یک دنیا ممنون.
بله، آهنگی خواستند با صدای مرتضی پاشایی و در این لحظه آهنگ یکی هست با صدای مرحوم مرتضی پاشایی تقدیم میشه به تمام علاقمندان به این هنرمند.
یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم، اون خوابه نمیخوام بدونه، واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه گفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیره. گریه میکردم درو که میبند، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار. اتاقم یه دفعه گفت داره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم درش و غصه بگیره، گریه میکردم درو که میبست، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم، یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم، اون خوابه نمیخوام بدونم واسه اونه که قلب من این همه بیتاره، یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشقه با کسی بازم اونو نمیخونه.
تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه گلچین موسیقی. آنچه شنیدید آهنگ یکی هست بود با صدای مرحوم مرتضی پاشایی. آقای شریف الله شریفی از شهر مزار شریف آهنگی با آواز حیدر سلیم خواستند که در این لحظه تقدیمشان میشه.
زیارت چمن بر بهار منت است، کی گل با دست تو است شاخه تازه تر ماند، رفتی ز پیش دیگر با جان شسته، رفتی ز پیش دیگر با جان شسته، در خاطرم شو عشق با دامان شسته، در خاطرم چو عشق با دامان نشسته، رفتی ز پیش دیده و با جان نشسته، رفتی ز پیش دیده و با جان نشسته، ای غم اگر چی یاد تو بشکستم بجا، ای غم اگر چی یاد تو بشکستم بجا، نازم را که بر سر وای ما نشسته، نازم را که بر سر وای ما نشسته، در خاطرم چو عشق با دامان نشسته، در خاطرم شو عشق با دامان نشسته، رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته، رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته. پایش هرچی نزمد از دیده زیر پا آیش هرچی نزمد از دیده زیر پا بینم که باز بر سر مشگان نشسته ای بینم که باز بر سر مشگان نشسته ای در خاطرم شوش با دامان نشسته ای در خاطرم شوش با دامان نشسته ای رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای در خاطرم شوش با دامان نشسته ای در خاطرم شوش با دامان نشسته ای رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای
آهنگ رو شنیدید با صدای حیدر سلیم از برنامه گلچین موسیقی از اینکه تا این لحظه ما را همراهی میکنید از شما تشکر میکنیم کم کم نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز با این حکایت از لقمان حکیم و تقدیم یک آهنگ همه شما را به خدا می سپاریم. روز لقمان به پسرش گفت امروز به تو سپند می دهم که کامروا شوی. اول اینکه سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری. دوم اینکه در بهترین بستر و رخت خواب جهان بخوابی و سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی. پسر لقمان گفت که ای پدر ما یک خانواده بسیار فقیر هستیم. چطور من می توانم این کارها را انجام دهم؟ لقمان جواب داد اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که می خوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد. اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که خوابیده ای احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است و اگر با مردم دوستی کنی و در قلب آنها جای بگیری آن وقت بهترین خانه جهان مال توست. دوستان عزیز برای امروز شما آهنگ با صدای احمد صفایی انتخاب کردیم تو واسه من عشقی عنوان این آهنگ هست که شاعر و آهنگساز این آهنگ خود احمد صفایی است و تنظیم کننده آقای امیر حیدری از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاس و تشکر خدا نگهدار
واسه من عشق اصلا جز تو به هیچکی هیچ حس نیست با تو باشم دیگه استرس نیست دلم به تو خوشه حال خوبم از بودنت تو نباشی توی دل من غمت هرچی دوست دارم بگم باز کمت دلم به تو خوشه تا آخر اون باس منی تو عشق زود رنج و حساس منی تو صاحب قلب و احساس منی تو رو دوست دارم با تو همه روز مالی میشه نمیدونی که دلم چه حالی میشه بودنت باعث خوشحالی میشه تو رو دوست دارم نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم دلم میخواد تو رو عاشق تر کنم تو باشی پیشم با غصه ها قهر کنم من از این حال بد رد کنم، تا قبل تو یه روز خوش نبودش با هم کنار تو تعبیر میشه رویام، بدم میاد از شلوغی و ازدحام، میخوام تو فقط باشی با هم. عشق مانی تو دلم دیگه جز تو واسه کسی جانی، تو که میدونی همه دنیا می، تو که نباشی از سنانم رو برانی، تو نبوده تو دیگه خنده رو لبانی، تو که بری بدون تو میشم روانی، نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم، دلم میخواد تو رو عاشق تر کنم، تو باشی پیشم با غصه ها قهر کنم، من از این حال بد رد کنم، تا قبل تو یه روز خوش نبودش با هم کنار تو تعبیر میشه رویام، بدم میاد از شلوغی و ازدحام، میخوام تو فقط باشی با هم. عشق مانی تو دلم دیگه جز تو واسه کسی جانی، تو که میدونی همه دنیا می،
تو که نباشی از سنانم رو برانی، تو نبوده تو دیگه خنده رو لبانی، تو که بری بدون تو میشم روانی، نمیتونم یه روز بی تو رو سر کنم، دلم
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک دو شانه های پامیر،
با رادیو دری
جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم. از امروز در ادامه سلسله برنامه های جهان در سالی که گذشت خدمتتان هستم. انشاءالله که فرصت داشته باشید حدوداً 20 دقیقه همراه ما باشید. اما در ادامه موضوعاتی که در برنامه جهان در سالی که گذشت، امروز نگاهی داریم به تحولات آسیای مرکزی در سال گذشته. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز سال 1400 هجری شمسی را به گونه دیگر آغاز کردند. در حقیقت جمهوری های آسیای مرکزی سال جدید را در شرایطی آغاز می کنند که در سال گذشته رویدادهای مهمی را پشت سر گذاشتند. قرقیزستان و قزاقستان انتخابات زودهنگام مجلس ملی را پشت سر گذاشتند. در حالی که در قرقیزستان شورش مردم موجب استعفای رئیس جمهوری این کشور شد و بناچار انتخابات زودهنگام در دستور کار قرار گرفت. مقام‌های ازبکستان به ویژه در ماه‌های پایانی سال گذشته با هدف گسترش رابطه با کشورهای منطقه و جهان سفرهای متعددی به کشورهای منطقه و جهان تدارک دیدند. رهبران قزاقستان که از سوی چندین قدرت بزرگ غربی به منظور تحقق خاص و اهداف آنها تحت فشار قرار دارند و به بهانه‌های مختلف با اعتراض‌های مردمی در شهرهای بزرگ مواجه می‌شوند، سیاست‌های ویژه‌ای تدارک دیدند. دولت‌های غربی که در رسانه‌های قزاقستان نفوذ کرده‌اند با نوشتن مقالات ملی‌گرایانه و تحریک‌آمیز مدام مردم این کشور را علیه روسیه و چین تحریک می‌کنند. مقام‌های ترکمنستان نیز در سایه اتخاذ سیاست بی‌طرفی تلاش کرده‌اند این کشور را به عضویت چند نهاد تحت نظارت سازمان ملل درآورند. دولت تاجیکستان نیز اجرای طرح‌های عمران و آبادانی و طرح‌های توسعه‌ای را در دستور کار قرار داده و انتظار دارد در قرن جدید ضمن جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بخشی از طرح‌های عمرانی مورد نظر خود را در این کشور اجرایی کند. اما با وجود این رویدادهای خرد و کلان، جمهوری‌های آسیای مرکزی که عمدتاً با مشکلات مالی و کسری بودجه مواجه هستند، بعضاً فریب سیاست‌های آمریکا را خورده و به سمت همگرایی با غرب متمایل شدند. کارشناسان منطقه می‌گویند آمریکا به دو روش مختلف تلاش می‌کند دولت‌های این منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. روش نخست، پرداخت مبالغ اندکی پول و رساندن دولت مردان قصر سفید به اهدافش توسط سیاستمداران وابسته به دولت یا سیاستمداران مستقل، و روش دوم، تلاش به منظور انتقال جریان‌های تروریستی از سوریه و عراق به افغانستان و آسیای مرکزی که از جمله اهداف آمریکا محسوب می‌شوند. با انتقال تروریست‌های تحت فرمان آمریکا به ویژه داعش به آسیای مرکزی، آمریکا از این تروریست‌ها در جهت منافع و اهداف خود و علیه روسیه و دیگر کشورهای مستقل از سیاست‌های آمریکا بهره برداری به عمل خواهد آورد. در حقیقت باید گفت در شرایط فعلی جایگاه و نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به شدت آسیب دیده و از دست رفته تلقی شده است. دولت واشنگتن از روی ناچاری و استیصال و به منظور حفظ جای پای خود در این منطقه شکل دیگری از نبرد با دولت‌های مستقل منطقه را آغاز کرده است. در همین ارتباط دولت آمریکا به بهانه کمک به افزایش ظرفیت‌های جامعه مدنی طرح حمایت مالی از رسانه‌های آزاد ازبکستان و قزاقستان را در دستور کار قرار داده است. وزارت امور خارجه آمریکا به پیمانکاران فعال در آسیای مرکزی پیشنهاد کرده که در زمینه گسترش رسانه‌های آزاد محلی در ازبکستان فعالیت کنند. میزان کمک بلاعوض دولت آمریکا برای هر یک از پیمانکاران متمایل به سیاست‌های واشنگتن در ازبکستان از $10,000 تا $50,000 تعیین شده است. پرداخت این رقم‌ها برای دولت آمریکا از اهمیت چندانی برخوردار نیست، اما جمهوری‌های رهبران آسیای مرکزی با این پول‌ها می‌توانند زندگی مردم کشورشان را متحول و دگرگون سازند. کارشناسان می‌گویند یکی از اهداف آمریکا از ارائه کمک‌های مالی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان به هر بهانه‌ای قرار دادن این کشور در مقابل روسیه است. آمریکا نمونه این سیاست را پیش از این در ارتباط با اوکراین و گرجستان تجربه کرده است. در حقیقت آمریکا ابتدا با پرداخت مقدار اندکی پول به دولت‌ها و یا رسانه‌های این کشورها و تبلیغات علیه روسیه و دیگر قدرت‌های مستقل در منطقه اقدام می‌کند و بعد از مدتی نیز به حمایت از این کشورها می‌پردازد. این شیوه رویارویی آمریکا با روسیه در آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و اروپای مرکزی در طول نزدیک به 3 دهه گذشته بوده است. در همین ارتباط آرنو رومین تحلیلگر کانادایی معتقد است آمریکا با تجربه به دست آمده از اشتباهات گذشته تلاش می‌کند سیاست‌های جدید خود را در منطقه به گونه‌ای نشان دهد که قصد انجام کاری را علیه روسیه ندارد، اما در حقیقت آمریکایی‌ها به دنبال آن هستند تا در مرحله نخست حضور و سپس نفوذ روسیه و به ویژه قوای سازمان پیمان امنیت دست جمعی را در منطقه آسیای مرکزی تا حد قابل توجهی محدود کنند. بدیهی است که آمریکا در زمینه مقابله با روسیه و ضربه زدن به دولت‌های مستقل ازبکستان و قزاقستان را برگزیده است. در حقیقت آمریکا تلاش می‌کند با همکاری ازبکستان و قزاقستان ضربه‌های کاری بر روسیه وارد سازد. این در حالی است که هم ازبکستان و هم قزاقستان در اتحادیه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مورد نظر روسیه عضو هستند و با این کشور در تشکل‌های نظیر سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان کشورهای جامعه مستقل مشترک المنافع همسود و سازمان کشورهای امنیت دست جمعی عضویت دارند و در این چارچوب‌ها با روسیه همکاری می‌کنند. به عبارت دیگر باید گفت روابط آمریکا با کشورهای آسیای مرکزی که تعدادی از آنها عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند در شرایطی در حال فعالتر شدن است که واشنگتن فشارها و تحریم‌های بلند مدت را با جنجال‌های جهانی علیه روسیه اعمال می‌کند. با وجود این در زمینه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه رهبران آسیای مرکزی اظهار نظر چندانی ابراز نداشتند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان. برنامه جهان در سالی که گذشت را میشنوید. امروز نگاهی داریم به تحولات آسیای مرکزی در سال گذشته، اما در ادامه بحث باید گفت که دولت آمریکا پس از اخراج از قرقیزستان و حذف شدن از حضور نظامی از پایگاه مناس در سال 2014 میلادی در آستانه حذف کامل در منطقه آسیای مرکزی قرار گرفته. مدتی بعد استراتژیست ها و کارشناسان نظامی آمریکا به این نتیجه رسیدند که دولت واشنگتن و ارتش آمریکا نباید به درخواست دولت های آسیای مرکزی مبنی بر خروج از این کشورها اهمیتی بدهند. در حقیقت کارشناسان و استراتژیست های آمریکایی به مقام های قصر سفید توصیه کرده اند نظیر منطقه جنوب شرقی آسیا آمریکا پس از در اختیار گرفتن یک پایگاه نظامی در آسیای مرکزی نباید آن پایگاه ها را ترک کند. این در حالی است که دولت آمریکا در ارتباط با روسیه ملاحظاتی دارد و بعید است بتواند در مقابل تهدیدهای مسکو در حیات خلوت روسیه ابتکار عمل را به دست بگیرد. در کره جنوبی یا ژاپن عملکرد آمریکا متفاوت است و برغم اعتراض‌های مردم ژاپن در 5 دهه گذشته آمریکا حاضر به ترک این کشور نشده است. به هر حال و برغم تمامی سیاست‌های سلطه‌گرایانه تردیدی نیست که آمریکا روش‌های مختلفی را به منظور تحت سلطه درآوردن روسیه و کشورهای مستقل منطقه از طریق کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به کار می‌گیرد. انتقال تروریست ها از سوریه و عراق به افغانستان و اجرای عملیات در منطقه آسیای مرکزی از جمله روش هایی است که آمریکا با هدف تجزیه روسیه در دستور کار قرار داده است. از جمله اینکه دیپلمات های آمریکایی در قرقیزستان در آستانه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری این کشور در مورد وظایف نامزدهای انتخابات و همچنین ضرورت تعویق انداختن همه‌پرسی اصلاح و تغییر قانون اساسی این کشور بیانیه‌ای صادر کردند. در همین ارتباط تالای بگ جمادلوف کارشناس سیاسی قرقیز گفته است به نظر من انتشار این نوع بیانیه‌های رسانه‌ای از منابع دیپلماتیک نشان دهنده عجز و بیچارگی آمریکایی هاست. آنها به خوبی درک می‌کنند که قادر به ممانعت از گرایش قرقیزها به روسیه نیستند، اما نباید غفلت کرد و فضا را در اختیار دیگران گذاشت. این کارشناس قرقیز همچنین تصریح کرد چنانچه روسیه فعالیت‌های خود را در جمهوری‌های آسیای مرکزی به ویژه قرقیزستان تقویت نکند، ساختارهای غیر دولتی و غیر انتفاعی که تحقق منافع و ارزش‌های غرب را به تجارت تبدیل کرده‌اند در نهایت برنده خواهند شد. در حقیقت باید گفت واشنگتن از روی ناچاری و با هدف حفظ جای پای خود نبرد در مناطق دارای منافع ژئوپلیتیک را آغاز کرده است. یکی از مثال‌های برجسته این موضوع نبرد رو به افزایش آمریکا با روسیه بر سر آسیای مرکزی است. در این زمینه ولادیمیر اودنتسوف تحلیلگر روس معتقد است در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر دولت آمریکا متوجه ارزش‌های استراتژیک این منطقه شد. آمریکا و متحدان نزدیکش قلمروهای جنوبی شوروی را برای ارسال تدارکات در حمایت از عملیات نظامی در افغانستان انتخاب کردند. بین سالهای 2001 و 2005 میلادی نزدیک به نیمی از تدارکات مورد نیاز نیروهای آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان از طریق این شبکه توزیع ارسال شد، هرچند که پاکستان می توانست گزینه ارزان‌تری باشد. مروری بر اظهار نظرها و واکنش‌های مقام‌های بلندپایه جمهوری‌های مستقل مشترک المنافع همسود نشان می‌دهد که گروه تروریستی داعش همچنان کشورهای آسیای مرکزی، ایران، روسیه و چین را تهدید می‌کند. در شرایطی که گروه تروریستی داعش به دست نیروهای ارتش سوریه با کمک‌های مستشاری ایران و روسیه در آستانه شکست کامل قرار داشت، آمریکا و برخی از متحدان این کشور در منطقه ضمن حمایت از باقی مانده اعضای این گروه تروریستی با ترفندهای مختلف و به اشکال گوناگون تلاش کردند انتقال آنها را به افغانستان و آسیای مرکزی تسریع کنند. در رابطه با انتقال تروریست‌های داعش باید گفت برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌های منطقه حاکی از آن است که آمریکا با استفاده از هواپیماهای نظامی خود در سوریه و عراق توانسته بخش اعظم تروریست‌های داعش را به شمال افغانستان منتقل کند. گفته می شود در جریان جنگ قره‌باغ نیز ترکیه با هدف کمک به آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو بین 3 تا 4 هزار تن از تروریست‌های داعش را به منطقه درگیری منتقل کرده است. با وجود روشنگری ملت‌های جهان در زمینه فاصله گرفتن از جریان‌های تروریستی و ماهیت گروه‌هایی نظیر داعش که با دین مبین اسلام فاصله زیادی دارند و در استخدام غیررسمی ارتش آمریکا و ناتو قرار گرفته‌اند، شماری از مردم جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز همچنان به گروه‌های تروریستی از جمله داعش می‌پیوندند. کارشناسان منطقه میگویند این تعداد در واقع به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و ناتوانی در تأمین معیشت خانوار، بیسوادی، جهل زیاد و فقدان آگاهی از دین مبین اسلام ناشی از دوران سلطه نظام متمرکز تصمیم گیری همچنان در صف پیوستن به گروه تروریستی داعش قرار دارند. بدیهی است که آمریکا نیز بنابر همین دلایل و برخورداری از مرز مشترک طولانی با روسیه، جمهوری‌های آسیای مرکزی را بهترین مکان برای استقرار تروریست‌های داعش قلمداد کرده است. پیش از انتقال تروریست‌های داعش، دیپلمات‌های آمریکایی در دیدار با مقام‌های دولت‌های آسیای مرکزی تلاش کردند آنها را برای بازگرداندن بازماندگان داعش به کشورشان راضی کنند. این در حالی است که گفته می‌شد برخی از مقام‌های بلندپایه ارتش‌های آسیای مرکزی و دولت‌های این منطقه تمایل زیادی به همکاری با جریان‌های تروریستی از جمله داعش از خود نشان می‌دهند. بدیهی است که این امر مبارزه با جریان‌های تروریستی را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه جهان در سالی که گذشت. امیدوار هستم که تا این لحظه برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. همچنان در خدمتتون هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در ادامه بحث پیرامون تحولات آسیای مرکزی در سال گذشته باید گفت که در میان جمهوری‌های آسیای مرکزی قزاقستان وضعیت منحصر به فردی دارد. این کشور از یک سو مرز بسیار طولانی با روسیه دارد و روسیه با استفاده از مرزهای قزاقستان و اراضی این کشور روابط اقتصادی خود را با دیگر کشورهای منطقه پیوند زده است. از سوی دیگر کمک‌های فنی نظامی مسکو در قالب سازمان پیمان امنیت دست جمعی به تاجیکستان از طریق راه‌های ترانزیتی قزاقستان صورت می‌گیرد. وقتی که تلاش آمریکا برای کنترل مهمترین مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی مشخص می‌شود، دلایل توجه ویژه اخیر آمریکایی‌ها به قزاقستان نیز بیش از پیش شفاف‌تر می‌شود. مقامات قزاقستان با آگاهی از این اوضاع و دست برتر جغرافیای خود در منطقه تلاش می‌کنند کمی با واشنگتن همبازی شوند تا از سوی ماهیت چند وجهی گرایش‌های سیاسی خود را به مسکو و جهان نشان دهند و از سوی دیگر کارت‌های بیشتری برای امتیاز گرفتن در معاملات با همسایه شمالی داشته باشند. در چند سال گذشته دولت آمریکا به منظور اجرای این هدف‌ها و ایجاد تغییراتی در پرسنل دفاتر دیپلماتیک خود در آسیای مرکزی اقدام کرده است. تحلیلگران منطقه می‌گویند چنین به نظر می‌رسد که آمریکا قصد دارد در شرایط جدید جنگ سرد با روسیه شبکه ارتباطی ویژه‌ای در منطقه برای خود طراحی و راه اندازی کند. تا اگر در سایه تیرگی روابط با پاکستان مسیرهای دسترسی به نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان قطع شد، بتوانند برای انتقال نیروها از دیگر کشورهای منطقه استفاده کند. از تحرکات آمریکا چنین برمی آید که دولت واشنگتن نه تنها آمادگی خود را به منظور رقابت برای کسب نفوذ در منطقه اعلام می کند، بلکه همچنین مایل است که کشورهای منطقه به عنوان یک بلوک واحد تحت نظارت آمریکا روابط خود را با افغانستان و پاکستان تقویت کنند. به این ترتیب آمریکا دارای حضور نظامی در آسیای مرکزی شد و در رویارویی خود با مسکو و پکن به طور فعالانه در صدد بود است که این حضور نظامی را بیشتر کند. اشغال افغانستان توسط نیروهای آمریکا و سازمان نظامی ناتو در کنار توسعه و تعمیق روابط نظامی با جمهوری‌های آسیای مرکزی در جریان جنگ افغانستان در ذهن رهبران آمریکا و مفهوم پیروزی ژئواستراتژیک در این منطقه است. وزارت امور خارجه آمریکا که متوجه پیوندهای سنتی کشورهای آسیای مرکزی با ایران، روسیه و چین شده، با هدف تشدید مخالفت با تهران، مسکو و پکن در ماه فوریه سال گذشته میلادی راهبرد جدیدی برای این منطقه تدوین کرده است. از مفاد این راهبرد چنین برمی آید که واشنگتن آمادگی خود را به منظور رقابت برای کسب نفوذ در منطقه اعلام کرده است. در همین زمینه صاحب نظران میگویند با وجود ناکامی‌های آمریکا تردیدی نیست که این کشور همچنان بر اجرای طرح‌های خود از جمله انتقال تروریست‌ها به آسیای مرکزی اصرار دارد. در واقع انتقال تروریست‌های داعش از سوریه و عراق به افغانستان و انتقال آنها به آسیای مرکزی و قفقاز از جمله راه‌هایی است که آمریکا به منظور تحت فشار قرار دادن کشورهای مستقل از سیاست‌های آمریکا بهره برداری می‌کند. خب دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر از همراهیتان. انشالله که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. عزیزان شنونده، دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی ماست.
دخالت بی پایان. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو دری، سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته دخالت بی پایان و با ادامه موضوع روابط ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ در خدمت شما هستیم. در برنامه این هفته درباره چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در روابط ترکیه و آمریکا با شما صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید. یکی از موضوعاتی که موجب اختلاف ترکیه و آمریکا در دوره ترامپ شد، قتل جمال خاشقچی بود. جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و مقاله‌نویس منتقد عربستانی، دوم اکتبر سال 2018 میلادی در سن 59 سالگی در کنسولگری کشور عربستان در استانبول به طرز فجیع به قتل رسید. مقامات ترکیه بارها از دست داشتن مقامات عالی رتبه سعودی از جمله محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در قتل خاشقچی سخن به میان آوردند، در حالی که ترامپ با تمام توان سعی بر تبرئه بن سلمان از این جنایت داشت. اما مهمترین موضوعی که موجب تیره شدن روابط اردوغان با آمریکا و غرب شد، مشخص شدن دست پنهان آمریکا در کودتای نافرجام 15 جولای سال 2016 بود. اسناد کودتا و اعترافات نظامیان دستگیر شده نشان داد که آمریکایی‌ها از کودتا حمایت کردند تا حکومتی نزدیک به غرب در ترکیه روی کار آورند. دست داشتن آمریکا در کودتای 15 جولای موجب شد که اردوغان با صراحت اعلام کند که اکنون آنها دوستان و دشمنان خود را شناختند. خودداری آمریکا از استرداد فتح الله گولن که از نظر ترکیه به دست داشتن در کودتا و ارتکاب اقدامات تروریستی متهم است، هرچه بیشتر بر بدبینی مقامات ترکیه در خصوص تلاش آمریکا برای ساقط کردن حکومت اردوغان دامن زده است. خرید سامانه پدافند موشکی S-400 روسیه توسط ترکیه نیز به یک چالش جدی میان ترکیه و آمریکا تبدیل شده است. ترکیه با توجه به اختلافات شدیدش با یونان و قبرس، به ویژه در خصوص منابع انرژی شرق دریای مدیترانه و عدم حمایت از سوی متحدانش در ناتو، پیشنهاد روسیه در زمینه خرید S-400 را مورد توجه قرار داد که این امر تنش با آمریکا را افزایش داد. اونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور خارجی دومای روسیه، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی راشا تودی گفته است صادرات S-400 به ترکیه نخستین شلیک روسیه در منطقه بوده و مسکو به صادرات و فروش جنگ افزارهای خود به منطقه غرب آسیا ادامه خواهد داد و ترکیه اولین نشان است. در واکنش به اقدام ترکیه در خرید سامانه موشکی S-400 از روسیه و آزمایش آن، آمریکا نیز فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه را متوقف ساخت. دخالت بی پایان، تحلیل بر دخالت های بی پایان امریکا از گذشته تا امروز. سطح تنش بین آنکارا و واشنگتن در دوره ترامپ بعد از دستگیری و محاکمه آندرو برانسون که از نظر ترکیه در پوشش کشیش به فعالیت جاسوسی و سازماندهی پکک می پرداخت به صورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت. دادگاه ازمیر در 9 دسامبر سال 2016 این کشیش آمریکایی را با اتهام همکاری با گروه فتح الله گولن، گروه فتو، همکاری با گروه تروریستی حزب کارگران کردستان و جاسوسی بازداشت کرد. ترامپ با دنبال این مسئله در 26 جولای سال 2018 با توییتی خواستار آزادی آندرو برانسون شد، اما آنکارا آن را رد کرد. رئیس جمهور اسبق آمریکا همچنین در 10 آگوست سال 2018 با توییتی جدید دو برابر شدن تعرفه‌های گمرکی بر فولاد و آلومینیوم ترکیه را مطرح ساخت و از تداوم تحریم‌ها علیه آنکارا خبر داد. و دنبال آن ترکیه نهایتاً برانسون را آزاد کرد و از مواضع گذشته خود در این خصوص عقب نشینی کرد. کیت جانسون، کارشناس مسائل سیاسی، بر این باور است رفتارهای ترکیه و آمریکا نشان می‌دهد اعتماد میان آنکارا و واشنگتن کاملاً از بین رفته و سوءظن به یکی از مشخصهای اصلی تعاملات دو جانبه بین دو طرف تبدیل شده است. هرچند روابط ترکیه و آمریکا از زمان فروپاشی شوروی به وخامت گذاشته است. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سال 2018 میلادی مبنی بر انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس و بر رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی دامنه بحران در روابط ترکیه و آمریکا را گسترش داد. رئیس جمهور ترکیه بلافاصله از 57 عضو سازمان همکاری اسلامی درخواست کرد برای محکومیت تصمیم ترامپ در اجلاس فوق‌العاده این سازمان در استانبول شرکت و در مخالفت با رژیم صهیونیستی و آمریکا موضع یک پارچه و صریحی اتخاذ کنند. با وجود این، در این موضوع نیز ترکیه حاضر نشد با کاهش مراودات تجاری خود با رژیم صهیونیستی و آمریکا با واکنش عملی در اعتراض به انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس دست بزند. موضوع مهم دیگر سیاست تهاجمی آمریکا در مدیترانه شرقی علیه ترکیه است. مسئله شرق مدیترانه و موضوع منابع هیدروکربنی آن در حال ایجاد سفارایی‌های جدید در منطقه است. رژیم صهیونیستی با همراهی یونان، قبرس جنوبی و مصر اتحاد مدیترانه شرقی را سازماندهی کردند. در روند آینده اردن و ایتالیا نیز به این پیمان خواهند پیوست. این کشورها ترکیه را و تنش‌زایی در شرق دریای مدیترانه متهم می‌کنند. اتحاد مدیترانه شرقی در درجه اول ترکیه را مورد هدف قرار داده است. در این فرایند آمریکا نیز با افزایش نیروهای خود در پایگاه الکساندروپولیس یونان حمایت خود را از یونان و قبرس در برابر ترکیه نشان داد. جمال شدشاد، تحلیلگر سیاسی در جهان عرب، اقدامات اخیر ترکیه در مدیترانه را موجب افزایش تنش در منطقه دانست. موضوع دیگر منطقه چالش برانگیز در روابط آنکارا و واشنگتن بحران سوریه و اختلافات ترکیه با آمریکا بر سر نقشه راه منطقه حائل است. برغم همکاری آمریکا و ترکیه در امور منطقه، اختلافات دو کشور بر سر حمایت واشنگتن از کردهای سوریه به شدت تشدید شده است. با توجه به سرمایه‌گذاری آمریکا و اروپایی‌ها در حمایت از کردها، تلاش‌های ترکیه برای جلوگیری از تسلیح کردها در سوریه بی‌نتیجه بوده است. دخالت بی‌پایان، تحلیل بر دخالت‌های بی‌پایان آمریکا از گذشته تا امروز. ادعای قتل عام ارامنه توسط عثمانی ها در سال 1915 میلادی در کنگره امریکا نیست از مسائل چالش برانگیز در روابط امریکا و ترکیه است. برای حدود 90 سال است که ادعای نسل کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی از طرف گروه ها و سازمان های مختلف ارامنه تبلیغ می شود. 3 سال پیش کمیته روابط خارجی کنگره امریکا این مسئله را به عنوان یک طرح تصویب کرد تا به کنگره امریکا ارسال کند. ترک ها رسماً تهدید کردند در صورت تصویب این لایحه در کنگره امریکا سطح همکاری خود را با امریکا کاهش خواهند داد و پایگاه اینجرلیک را که 75% عملیات لوجستیکی امریکا برای نیروهایش در عراق از این پایگاه صورت می‌گیرد خواهند بست. علی‌رغم این تهدید در اکتبر سال 2019 مجلس نمایندگان امریکا با 405 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف قطعنامه بر رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه را تصویب کرد. با وجود این محدودیتی در بهره برداری امریکا از پایگاه اینجرلیک ایجاد نشد. روابط ترکیه و امریکا در سطح بین المللی نیز با چالش ها و موانعی روبروست که از جمله آنها همگرایی ترکیه با ایران و روسیه است. گرچه ترکیه اختلاف نظرهای با ایران و روسیه درباره مسائل مختلف دارد، اما جایگاه روابط کنونی آنکارا با این کشورها بیش از گذشته تقویت شده است. به گونه ای که مقامات ترک بعد از تشدید اختلافات خود با واشنگتن به این نکته تاکید کردند که ترکیه می تواند به سمت متحدهای جدید حرکت کند که این متحدها لزوماً در راستای منافع آمریکا تعریف نخواهد شد. رجب ارچین کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه هم در ارزیابی از سیاست‌های واشنگتن ضد آنکارا بر این باور است که آمریکا استقلال ملی ترکیه را به خطر می‌اندازد. بنابراین مصالحه با آمریکا جز باخت ترکیه نتیجه دیگری ندارد. در هر حال روابط ترکیه و آمریکا در کلافی از مسائل مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی گرفتار شده است. هرچند به نظر می‌رسد آرزوهای رئیس جمهوری ترکیه برای تحقق ایده‌های عثمانی‌گرایی، اخوانی‌گری و پان‌ترکیسم نه تنها بر دامنه اختلافات ترکیه با آمریکا، بلکه با سایر کشورها نیز خواهد افزود. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دخالت بی پایان رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصتی دیگر، بدرود.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواید یک پیاله چای قبل از مرگ
بدهید. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه